دو دفاع غیر تخصصی گذاشته بودن و از همون منطقه روی دو تا ایستگاهی توپای شکل تیم آلومینیو به گل رسید. ولی امسال فرق میکرد. نقطه قوت پرسپولیس سمت چپش، جایی که امیری و ترابی بازی میکنن جناب کاظم زاده، و ما باید قبول بکنیم بعد از رفتن احمد نوراللهی، علارغم اینکه اسدی بازیکن قابلی هستش، جایگزین مناسبی برای این بازیکن نبوده. یه نکته که راجبه جلال حسینی، علارغم با تجربه و کیفیت بالایی که بازی میکنه، باید قبول بکنیم تو این شرایط سنی خیلی تیم رو نمیتونه جلو نگه داره که تو حمله فشردگی ایجاد بشه و حمایت لازم از خط هافک و هافک از حمله انجام بشه. فاصله طولی تیم پرسپولیس زیادتر میشد در دقایقی، و ما فکر میکنم کنارهای پرسپولیس خصوصا سمت چپ با استفاده از فخرالدین و شریفات خیلی خوب بسته شده بود. یعنی دو بازیکن هم تجربه داشتن هم سرعت، یعنی هم وحید امیری و ترابی رو به نوعی خوب کنترل کردن. من فکر میکنم در حداقل این چیزی که من یادم میاد تو این یک سال گذشته، یعقوب محمدی سر نیمه دو تا بازیکن رو تعویض میکرد، دو تا مهاجمش رو یه دفعه آورد بیرون.
اصلا تعویضش شد اینطوری بود تو موقعی که تیم عقب بود، یهو فکر میکنم ابراهیمی رو آورد اصلا سر بزنه، بعد شیلی اضافه کرد 88 دقیقه. خیلی عجیبه.
الان خدمتتون عرض میکنم، ببینید اومد نیمه اول اتفاق افتاد، اونا با 5 هافک داشتن بازی میکردن و همیشه پرسپولیس با 4 هافک داره بازی میکنه. زمانی که 5 هافک بازی میکردن، جمعال 4 هافک، احمد نوراللهی بود، هم تو فاز حمله میومد، این گپ رو به نظر من پوشش میداد بین جلال حسینی و خط حمله رو، هم تو حمله خوب اضافه میشد، هم خیلی خوب به سرلک و یا کامیابینیا اضافه میشد و به عنوان فیلتر ایفای نقش میکرد. اینا نشون دهنده اینه که پرسپولیس با رفتن خوب کنانی زادگان، اون تجربه لازم رو فرجی نداره، بتونه خیلی خوب مکمل خوبی بشه، رفته رفته شاید بهتر بشه، ولی باید قبول کنیم بازیکن ملی پوش بوده. احمد نوراللهی همینطور، و از همه مهمتر شهریار مغالو، یعنی سه بازیکن مرکزی با قابلیت‌های بالا، فیزیک خیلی مناسب، توی بحث نبردهای هوایی این بازیکن‌ها رو شما از دست دادی و عملا شرایط تغییر میکنه. ما دیدیم روی گلی که تیم آلومینیو به ثمر رسون، واقعا اون گپ و اون فضا ایجاد شد و حتی اومدیم آقایی که به بازی اومده بود خیلی خوب پوشش جلال حسینی رو نداد و از اونجا نقیزاده گل رو ثمر رسوند. بعد از گل طبیعی بود که تیم تراکتور عقب برگرده، فشردگی ایجاد بکنه آلومینیوم و شرایط رو برای تیم پرسپولیس سخت بکنه و بازی مستقیم. حالا اون سوالی که شما اشاره کردید، شیری رو چرا بازی آورد؟ سیامک نعمتی بازیکن رونده است، شیری بازیکنی هستش که خوب ارسال میکنه و زمانی که این بازیکن اومد دیگه نیاز داشتن به اون فشردگی ارسال‌ها، چون ما دیدیم احمد نوراللهی شوتزن نیست و اسدی کنار
شیری هم ارسالش تو که پاشناشیل شیری ارسالاشه.
نه ذهنیت این بود که اینو بیاره تو اون شرایط سیامک نعمتی خسته شده و بتونه ارسال بکنه، بازی مستقیم انجام بده. ما دیدیم علی ابراهیمی رو، کاپیتان گلگهر سال گذشته رو، به بازی گرفت در خط حمله و اسدی رو جلو برد. یعنی قطعا نبودن شهریار مغالو اینجا مشهود بود که این بازیکنان از خط دفاع خط هافک اضافه بشن. خب حالا شیری رو برد، اون قابلیت رو داشت یا نداشت، فکر این بود. یه موقع شما طراحی میکنی اجرا توسط بازیکنه که اون اجرای شاید خیلی خوبی نباشه و ما دیدیم با اون فشردگی که تیم تراکتور به وجود آورد و به نظر من وحید محمدزاده یکی از خوبهای میدون بود که با آوراژ قدی مناسب و کنار سلیمان زاده خیلی خوب به نظر من قابلیتشون نشون دادن و فضایی رو که به وجود آوردن برای پورحمیدی هم خیلی خوب به نظر من این دو بازیکن رو کاور میکرد، پوشش میداد و شرایط رو برای پرسپولیس در فاز حمله سخت کرد. همونطوری که یعقوب گل محمدی گفتش، روز خوبشون نبود. پرسپولیس تیم بسیار قابل احترام و با کیفیتی هستش، ولی یه روزایی جناب
روز خوبی
کاظم زاده خوبش نیست و به نظر من مهدی ترابی هر موقع کنترل میشه، این روزایی که این بازیکن رو از دست داده کار پرسپولیس
نبود. امید آلیشا چقدر تاثیر داشت؟
امید آلیشا بازیکنی هستش که دوندگی بیشتری نسبت به پهلوان
این نبوده. مثلا احمد نوراللهی وقتی نیست، وقتی مثلا دیگه یکی مثل بشار رسن نیست، امید آلیشا کاملا میتونه تمپوی پرسپولیس رو تنظیم کنه. سرعت بده، سرعت رو بگیره، تو عرض بزنه، فضا رو ببینه. وقتی که هست یه بخشی از فشار رو قبول میکنه و این اصلا از روی تیم برداشته میشه. این یه نکته میخوام در مورد امید آلیشا و نبودنش صحبت بکنیم. نکته دیگه فکر میکنم بتونیم الان بعد از تماشای چند بازی از رضا اسدی، یعنی 3 تا تو لیگ، یه دونه جلو الهلال و البته قبل از اون در مراحل قبلی لیگ قهرمانان باشگاه یاسی که یه بازی برای پرسپولیس کرد جلو استقلال تاجیکستان، به این نکته برسیم که رضا اسدی توی انتقال توپ و بازی سازی و اضافه شدن در خط حمله قابلیت‌های احمد نوراللهی رو نداره. فکر می‌کنم دیگه 5 بازی مناسب باشه برای تحلیل چنین گزاره‌ای. کاملا مشخص و مشهوده که قابلیت‌های خوب دیگه‌ای داره، فیزیکی تره، میتونه توی درگیری‌ها شرکت بکنه، احمد هم خوب بود، ولی خب تنومندتر هست رضا اسدی، چه بسا روی شوت‌زنی‌ها بتونه حالا همپای احمد نوراللهی شوت‌زنی بکنه، ولی در انتقال توپ، گرفتنش از خط دفاع، رسوندنش به خط حمله و اضافه شدن اونجا قابلیت احمد نور رو نداره، کاملا مشخصه. پرسپولیس میتونه روی سرلک حساب بکنه.
خب حالا نکته خوبی، میخواستم این رو توبت شما رو من اینجوری نگاه بکنم بهش. من فکر میکنم به کیفیت سرلکم اثر گذاشته. شما میدونید توی هافکای مرکزی مثل دفاع مرکزی قبل از کیفیت هماهنگی مهمه و به نظر من شاید در روزهای آینده یعنی گل محمدی به فکر دوباره استفاده کردن از کمال کامیابی نیام بیفته.
دقیقا این سوال بعد این بود که کمال کجا این پازل.
من فکر میکنم شاید اون چیزی که فرصتی که میشد در اختیار اسدی قرار گرفت و راجع به امید آلیشا بازیکنی هستش که بیشتر تو طول حمله حرکت میکنه، پهلوان برعکس اونه، بیشتر تو عرض حرکت میکنه، اون بازیکن رونده است، این بازیکن بازی سازه، خیلی فرق میکنه و همونطوری که شما اشاره کردید این بازی نیاز داشت که بازیکنی هستش که بیشتر به عمق بره، حرکت طولی انجام بده و سرعت و دوندگی بیشتری داشته باشه نسبت به پهلوان. اینا نشون دهنده این هست که شما به خوبی اشاره کردید جناب کاظم‌زاده، نکات بسیار ظریفی که خوب شنوندگان ما هم به نظر من اینو به این نکات برسن که از تیم پرسپولیس و یحیی گل‌محمدی انتظارات پایین‌تر بیاد که یک آرامش حتی اقل بعد از اینکه حتی تماشاگران وارد استودیوم شدن برای پرسپولیس قائل بشن که پرسپولیس الان دچار یه مشکل هستش، مشکلات تاکتیکی، باید یک مقدار زمان بهش بخوره تا این مشکلات حل بشه، روند بهتری پیدا بکنه که در نهایت اون کیفیت لازم رو داشته باشه. عبدی هم به نظر من بازیکن خیلی خوبیه جناب کاظم‌زاده،
اگه بتونه خوب تغذیه کنه،
ولی بازیکن با احساسی هستش که وقتی بازیکنی که دو گل میزنه به یک بار یه نیمه میاد بیرون و اینا، این برای بازی آینده شاید یه مقدار سخت بشه دوباره برگشتن بازیکن.
سوال پایانی در مورد این بحث به درازا نکشه، بخشای دیگری هم آماده داریم. وحید امیری، مهدی ترابی و سرلک، هر سه ملی پوش، حالا ترابی کمتر بازی کرد ولی این دوتا بیشتر بازی کردن دوتای دیگه، آیا تیم ملی تأثیر منفی روی مهرهای کلیدی پرسپولیس داشته؟
من فکر میکنم وحید امیری اگر بخوایم راجع به صحبت بکنیم این نکته بسیار ظریف هستش، وحید امیری رو ما داریم از دست میدیم چه در پرسپولیس چه در تیم ملی،
دو سه فصل بدون استراحت داره بازی میکنه.
نه غیر از اون جابجایی این بازیکن، هیچ مربی از این بازیکن نمیتونه چشم پوشی کنه و این بازیکن رو هر طوری شده میخواد استفاده بکنه و آچار فرانسه است و زمانی که این اتفاق میفته اون بازیکن اون تمرکز لازم رو نداره. شما نگاه بکنید، من به حسین ماهینی اشاره میکنم، تمام خطوط دفاع پرسپولیس رو چپ، وسط، راست و هافک دفاعی بازی کرد، ولی شاید تیم ملیش از دست داد و ربات پاره کرد. ببین ما باید نگاه بکنیم بازیکنان و اینا سرمایه باشگاه، صرف به اینه که بازیکن مثل وحید امیری بازیکن خوبی هستش، اینو ما باید بتونیم مدیریتشون ازش حفظش بکنیم، سن این بازیکن رو باید نگاه بکنیم، مراقبت از این بازیکن، ریکاوری این بازیکن
براش کجاست.
به نظر من هافک چپ، وینگر چپ هستش،
همون وینگر چپش،
وینگر چپ، چون بازیکنی هستش که ارسالای زود هنگام انجام میده، قابلیت یک در مقابله که داره، وقتی که مهاجم بازی میکنه حبسش میکنی،
بله.
وقتی که راست بازی میکنه به داخل میزن، از اون ارسالا خبری نیست، دفاع چپ میذاری از دروازه دوره. اینا نکاتی هستش که به نظر من وحید امیری باید قابلیتشو بیشتر ما بهش برسیم و به خاطر اینکه فقط شرایط تیم رو پیش ببریم، یک بازیکن رو باید بالاخره آیندهش هم در نظر بگیریم که این بازیکن به نوعی از بین نره. بله.
خیلی متشکرم آقای میرزاییان. شنوندگان محترم، با همگام با لیگ همراه باشید. کارشناسی داوری رو می‌خوایم بررسی بکنیم و صحبت‌های آقای یزدانی، آخرین مسابقه‌ای که امشب از لیگ برتر هفته سوم ما هم دیگه بررسیش می‌کنیم. آقای یزدانی سلام مجدد و شب شما بخیر.
شب شما بخیر. جناب آقای کاظم‌زاده، خدمت شما عرض شود که قضاوت آلومینیوم عراق و پرسپولیس و آقای عبدالنجی پرخلف و همراه آقای قاسمی و آقای احمدی انجام دادن. باید عرض کنم که کار سختی نداشتن. دقیقه 63 برخورد توپ به دست بازیکن پرسپولیس و محبت جریمه پرسپولیس خطای هم نبود و به درستی ادامه بازی داد، گرچه به دست برخورد میکرد، اما به خاطر طبیعی بودن دست و اینکه حجمی رو ایجاد نکرده بود کاملا تصمیمش درست بود. دقیقه 65 هم حرکتی که منجر به گل آلومینیوم عراق شد اصلا خطا نبود، ناتوانی خود بازیکن پرسپولیس بود در مقابل بازیکن عراق و به درستی ادامه بازی داده شد و گل به ثمر رسید، گرچه داور بازی تو دو تا صحنه دقیقه 8 محوطه جریمه پشت محوطه جریمه آلومینی عراق بعد به بازیکن آلومینی عراق اخطار میداد بابت خطایی که کرد اما نداد، این رو 16 اومد به مدافع پرسپولیس اخطار داد که همین عدم یک نواختی در تنبیهات انضباطیش تنها مشکل ایشون بود در این بازی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما یزدانی.
در خدمتتون هستم، تشکر
می‌کنم. بخیر، خوشحال شدم که صداتون رو شنیدم. ممنون از تحلیل‌های خوبت.
تشکر می‌کنم.
خدا نگهدار. خب میخوایم یه مروری داشته باشیم روی نتایج لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور که اون هم 3 هفته ازش برگزار شده و آرمان گوهر و شهرداری همدان 0-0 مساوی کردن، ملوان 1-0 قشقایی شیراز رو شکست داد، سایپا 2-1 مثل کرمان رو برد. ملوان شرایط خوبی در جدول داره ها، یعنی چشش نکنیم بزنیم به تخته، یه پشت سر خیبری که الان 3 بازی 9 امتیاز داره، ملوان دوم، قشقایی هم با مهدی رجب‌زاده بد نتیجه نگرفته، دو تا بازی اولو برده سومی رو باخت. سایپا 2-1 مثل کرمان رو شکست داد. ماشین سازی تبریز 2-1 مغلوب شهرداری آستارا شد. بادران تهران 1-0 مغلوب ویستا توربین تهران شد. اون بادران کجا و این بادران کجا؟ خوشه طلایی ساوه 2-1 مغلوب مس شهر بابک شد. خیبر خرم‌آباد 2-1 استقلال خوزستان رو برد و شاهین شهرداری بوشهر و رایکای بابل هم بدون گل مساوی شدن. یه بازی هم تعویق افتاد که استقلال ملاسانیه و پارس جنوبی، شرایط پارس هم شرایط عجیب و غریبی هست همچنان. در جدول رده‌بندی اما صدر نشین تیم خیبر خرم‌آباده که 3 بازی 3 برد 7 گل زده 2 گل خورده مثبت 5 تفاضل گل 9 امتیاز صدر نشینه. ملوان در رتبه دوم 3 بازی کرده 2 برده مساوی 7 امتیازی. خوشه طلایی ساوه و شهرداری آستارا و قشقایی شیراز 3 تیم 6 امتیازی هستن که 3 تا 5. تیم ششم هم شهرداری همدان 3 تا 6 چون 18 تیمی هست. این جدول رو با هم دیگه پیش ببریم. شهرداری همدان در رتبه ششم با 5 امتیاز. رایکای بابل 7 با 5 امتیاز. استقلال ملاسانی هم 8 با 5 امتیاز. سایپا 9 با 4 امتیاز مثل ویستا توربین تهران و آرمان گوهر و مثل کرمان که همه 4 امتیازی هستن. مسک 12 منتها 3 امتیازی. تیم 13 استقلال خوزستان با 2 امتیاز. بادران تهران 14 با 1 امتیاز مثل شاهین شهرداری بوشهر که اون هم 1 امتیازی است و 15 مثل شهر بابک پارس جنوبی جم و ماشین سازی تبریز 16 بدون امتیاز. اصلا ماشین سازی شرایط خوبی رو نداره، یادش به خیلی عزیزی که اول اومد تراکتور رو گرفت و ماشین سازی رو گرفت، الان این تراکتور اونم ماشین سازیه. ماشین سازی قره جدول لیگ 1، تراکتور هم تو وضعیتش در لیگ برتر کاملا مشخص. بازیکنان با ریشه شناخته شده کشورمون، فوق‌العاده دوست داشتنی، محبوب مخصوصا در شمال کشور در انزلی و سرمربی محترم تیم فوتبال ملوان بندر انزلی مازیار زاره مهمان ما هست. سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام ادب دارم خدمت شما و همینطور تمامی شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمت هستم.
آقای زاره، در رتبه دوم جدول از سه مسابقه 7 امتیاز به نظر قابل قبول میرسه. شرایط امسال ملوان متفاوت با گذشته از شانس لیگ برتری شدن رو چقدر میبینید؟
والا خدمت عرض کنم به هیچ عنوان به شرایط جدول الان نگاه کردم فکر میکنم حرفه‌ای نباشه، چون شروع لیگ و دستخوش تغییرات زیادی میشه در آینده به نظر من، و حالا کار دارن تیما تازه شروع لیگ و باید بریم جلو ببینیم چه اتفاقی واسه تیما میفته، و صد البته که به دنبال موفقیت ملوان هستیم، تمام تلاشمون هم میکنیم که این اتفاق ان شاء الله امید خدا بیفته.
از نظر تامین امکانات و مایحتاج تیم این فصل فرقی با فصول قبلی کرده؟ چون ملوان همیشه یکی از مشکلات اساسیش همین بوده. حالا از زمین تمرین بگیری تا قرارداد بازیکن تا حواشی که پیرامون تیم به وجود میاد،
والا صد درصد از زمانی که مهندس بورشید به هیئت مدیره ملوان اضافه شدم و ورود کردم به باشگاه ملوان، من فکر میکنم زحمات بسیار بسیار زیادی کشیدن که واقعا به جملات نمیشه وصفش کرد، تلاش بسیار زیادی کردن تو همه زمین ها که فکر میکنم نیاز به توضیح بیشتر تو رسانه ها داره، و از پارسال من فکر میکنم خیلی از مشکلات ملوان حل شده، خیلی از بدهی‌های ملوان رو پرداخت کردم و کمک بزرگی واقعا به عنوان این ناجی، به عنوان این ناجی به واقع میتونیم اسمشون رو بیاریم که به ملوان کمک کردن، و مشکل خاصی فعلا وجود نداره خدا رو شکر، با آرامش کامل داریم ادامه میدیم که انشالله ببینیم در ادامه چه اتفاقی میفته.
انشالله. فکر میکنید بهترین تیم‌هایی که شانس صعود به لیگ برتر رو دارن در این فصل سخت‌ترین رقیبانتون کدام تیم ها میتونن باشن؟
خدمت عرض کنم لیگ یک شرط خاص خودشو داره. من دو سال به عنوان دستیار کنار آقای احمدزاده و اینم دومین سالمه که به عنوان سرمربی دارم کار میکنم، و لیگ یک رو فکر میکنم شناخت خوبی ازش پیدا کردم در این زمینه که به هیچ عنوان نمیتونی به این بسنده کنی که تیمی که هزینه کرده حتما باید صعود کنه و تیمی که هزینه نکرده شاید صعود نکنه. تمام بازی‌ها با هم فرق میکنه و شرط خاص خودشو داره تو لیگ یک، و هر بازی سختی خودشو داره. الان هم که صحبت کردم در مورد صعود و جدول خدمت نرس کردم کاری
بله خیلی خیلی زوده، درست میگی،
خیلی خیلی زوده، و نیم فصل دوم خیلی میتونه مهم باشه تو لیگ یک. فعلا بازی پیش میریم ببینیم چه اتفاقی میفته. تمام تیمایی که تو لیگ یک هستن قابل احترامن و من فکر میکنم هر بازی با هر یک از این تیم‌ها سختی خاص خودشو داره.
خیلی متشکرم. سوال پایانی من شاید کمی حاشیه‌ای باشه، نه مربوط به ملوان.
بله.
یه سری اظهار نظرها اخیراً در حوزه داوری مطرح شده. آقای وحید صالحی مطرح کردن از داوران پیشکسوت کشورمون.
بله.
و خب لیگ یک هر سال دستخوش و درگیر یه سری حداقل شایعاتی بوده که خب بله، خیلی ها در مورد صحبت می‌کردن، خود شما هم یه مقطعی خیلی شاکی بودید. بله. این صحبت‌ها در مورد نحوه داوری‌ها چقدر شما در جریان شستی تایید می‌کنید، تکذیب می‌کنید، دیدید، ندیدید؟
والا فکر می‌کنم توی مقطع تمام صحبت‌هامو کردم دیگه، پیش از اون صحبت کردم فکر می‌کنم حضور رو داشت کنه، ولی به هر حال همه صحبت‌ها شد دیگه. من خیلی نمی‌خوام ورود کنم کامل، می‌خوام تمرکزمو بذارم توی تیم خودمون و تمرکز کنیم به بازی‌هامون. فعلا هم به حاشیه نریم، فکر می‌کنم خیلی بهتره، ولی امیدوارم گروه نظارتی بیشتر داشته باشم.
از شما یه جورایی این صحبت ها رو تایید میکنید، صحبت های ساله کردن؟
من ندیدم واقعیتش به طور زنده، ولی تو فضای مجازی و گوشه که حالات دیدم و شنیدم، کامل تو بحثش نیستم. واقعا امسال تمام تمرکزم گذاشتم برای تیم ملوان و تغییرات مسابقه، خیلی هم به این مسائل ورود نمی‌کنم.
کار درست هم میکنم، چون اگر یه درصد باشه اظهار نظر اول فصل قطعا در نوعی فصل براتون هزینه داره. آقای مازیارخان زاره عزیز و بزرگ، خیلی ممنونم.
ما اصلا نگران اینجور موضوع نیستیم، هم اخلاقانه میدونم، ولی واقعا میخوام تمرکزم رو تیم باشه. فکر میکنم از هر کاری واجبتر.
از صمیم قلب براتون آرزو موفقیت میکنم، بی صبرانه مشتاقیم که ملوان رو دوباره لیگ برتر ببینیم. موفق باشید، خدا نگهدار.
بیژن خونتون با جایزه نمیفته. جشنواره پرتپش بیژن، هر دو هفته 7 جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای 7 نفر. برای شرکت در قرعه کشی کد روی بسته‌بندی انواع محصولات بیژن رو به شماره 1780 پیامک نمایید.
بیژن، طعم زندگی.
یه غذای پر انرژی باژیک، دل همه رو تو بردی باژیک، کوچیک و بزرگ نداره باژیک، غذام چه چند ستاره باژیک، سالم و مخویز غذای دلنگیز،
تأمینو حسینو باژیک مکاران.
به اطلاعیه مهم مهد فرش توجه فرمایید. فروشگاه فرجام جمع آوری و به شعبه مرکزی مهد فرش انتقال یافت. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پاس. تلفن 71-333-888.
دیلی مارکت با احترام تقدیم میکنم.
دسترسی آسونه، تخفیف زیاده، میرسی به دیلی مارکت بیاده،
همه چی آماده به احترامه.
بفرمایید خوش اومدید به دیلی مارکت.
همین
بفرما نون تازه
دیلی مارکت،
گوشت تازه
دیلی مارکت،
شیر و پنیر و برنج اعلی
از همه با دیلی مارکت.
با خرید از دیلی مارکت کیفیت رو با تخفیف‌های متمایز تجربه کنید. دیلی مارکت، هم کیفیت هم تخفیف.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی براتون مهیاست. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم داریم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم داریم.
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم دارین یا نه.
اقساطم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش.
ببین، میخوام بیمه ماشینم رو تمدید کنم ولی نمیدونم از کی.
از کی؟
خب از کسی که بهترین بیمه رو با ارزان‌ترین قیمت بهم بده.
میگم از کی دیگه؟
یعنی چی از کی؟
دارم بهت میگم دیگه، میری تو سایت aski.com، تو هر ساعتی از شبانه روز از هر جا میتونی بهترین بیمه رو بگیری، حتی همین الان.
اسکی شرکت بیمه نیست. با اسکی آنلاین شرکت‌های بیمه رو مقایسه کنید و با خیال راحت بیمه بخرید.
شبتون بخیر. به پایان برنامه همگام با لیگ رسیدیم. ما در هفته‌های آینده انشالله صحبت می‌کنیم، حتما اگر موضوع مورد توجه و داغ و ویژه‌ای باشه در مورد فوتسال و فوتبال بانوان. این هفته فرصتی بهمون دست نداد تا در این خصوص صحبت بکنیم. سعی کردیم بیشتر تمرکزمون روی بازی لیگ باشه و گریزی هم به لیگ دست یک بزنیم. یه جنبندی یک دقیقه آقای میرزایان.
خب جناب کاظم‌زاده، من امیدوارم که هر هفته شرایط لیگمون بهتر بشه. وقتی 21 سال سفری میشه، عمر لیگ میگذره، توقع مردم، تمام عالی فوتبال این هستش که کیفیت بازی‌ها بیش بهتر بشه و حواشی کمتر. ما همیشه گفتم ما حاشیه‌مون برتره، لیگمون هنوز دلود برتر نشده. امیدوارم این دو جاشو عوض بکنه، لیگ برترمون واقعا لیگ برتر بشه و از حاشیه‌ها کمتر درس بگیریم و موضوعاتش رو مطرح بکنیم. و من فکر میکنم توی برنامه همگام با لیگ هم هدفش این هستش که امیدوارم که این برنامه کمک بکنه به اون شرایط و اون زیبایی‌های فوتبال که دو چندان بشه و تاثیراتش رو تو فوتبال ما ببینیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای میرزایان. شنوندگان محترم سپاسگزارم از همراهیتون، از مریم نشیبا صدابردارمون، احمدرضا طاهری تهیه کننده و سردبیر برنامه و همه رفقایی که ما رو همراه کردن. احمد فرضی هماهنگی تشکر میکنم. شب بخیر و تا پایان هفته چهارم، خداحافظ.
شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر. به ساعت 19 و 26 دقیقه رسیدیم، موعد پخش برنامه گزارش ورزشی. بعد از شنیدن برنامه همگام با لیگ که یه برنامه تمام فوتبالی بود، حالا توی یه شب کاملا فوتبالی رادیو ورزش قراره تو برنامه گزارش ورزشی امشب یه گزارش زنده فوتبال با هم بشنویم. یه دیدار حساس از سر رقابت‌های فوتبال ساحلی از جام بین قاره‌ای جهان بین دو تیم ایران و پاراگوئه. در خلال این گزارش فوتبال حتما رقابت‌های کشتی امیدهای جهان رو هم دنبال کنید. با هم گزارش ورزشی امشب رو میشنویم.
گزارش ورزشی. مسابقات فوتبال ساحلی جام بین قاره‌ای. ایران پاراگوئه. به نام خدا. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه هموطنان عزیزم، همراهان همیشگی شبکه رادیویی ورزش. خیلی خیلی خوشحالم که به اتفاق همه همکارانمون با برنامه گزارش ورزشی در خدمت شما هستیم که اختصاص داره به پخش زنده دیدار تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمون و پاراگوئه از سری رقابت‌های مسابقات ساحلی جام بین قاره‌ای. اما همطور که در جریان هستید، مسابقات فوتبال ساحلی جام بین قاره‌ای از امروز در امارات آغاز شده. از گروه A رقابت‌ها پرتغال 7-4 مغلوب سنگال شده و امارات 6-4 اسپانیا رو شکست داده تا همین روز اول یک شگفتی ایجاد بشه. تیم فوتبال ساحلی امارات تونسته 6-4 اسپانیا رو شکست بده. در گروه B که تیم ملی ساحلی کشورمون هم قرار داره، روسیه و ژاپن لحظات پایانی دیدار خودشون رو دارن دنبال میکنن که تا به اینجا با نتیجه مساوی 5-5 بازی در جریان هست.